بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان فراگیری علم تجوید قرآن کریم. دهمین برنامه از سری برنامه های آموزش تجوید رو آغاز میکنیم. در ابتدا لازم میدونم مختصری در مورد مطالبی که در جلسه گذشته خدمتون عرض شد توضیحاتی رو بدم، تا احیانا کسانی که مباحث دفعه گذشته رو با ما همراه نبودند در جریان قرار بگیرن، یا احیانا دوستانی که این دروس رو پیگیری کردن ولی احیانا فراموششون شده کاملا در جریان این درس قرار بگیرند، چون درس امروز ما دنباله درس جلسه گذشته هست. درس جلسه گذشته ما در مورد احکام نون ساکن و تنوین بود که عرض کردیم یکی از این احکام ادغام هست. ادغام نون ساکن و تنوین در شش حرف ی، ر، میم، لام، واو و نون که اصطلاحاً به قاعده یرملون یا ادغام یرملون و یا به طریق دیگری بعضی میگن یرملون معروف هست. و عرض کردیم که هرگاه نون ساکن به یکی از این شش حرف برسه در یکی از این شش حرف ادغام میشه. مثلا من یشاء که نون ساکن به یه رسیده به صورت می یشاء تلفظ میشه، یا من ولیین به صورت مو ولیین تلفظ میشه، و همینطور سایر حروف یرملون. این چکیده و مختصر بحث گذشته ما بود. و اما در این جلسه میپردازیم به استثناءات قاعده یرملون. این قاعده در واقع دو استثناء کلی داره. برخی از این استثناءها همیشه استثناء هستند و هیچگاه نون ساکن و تنوین در حرف یرملون در این کلماتی که عرض خواهد شد ادغام نمیشه، و بعضی از اینها دو وجهی هستند، یعنی هم میتونیم ادغام کنیم و هم میتونیم اظهار کنیم. در ابتدا اون دست از کلماتی رو خدمتون عرض میکنم که همیشه استثناء هستند و هیچگاه نون ساکن و تنوین در حرف یرملون در این کلمات ادغام نخواهد شد. کلمه اول کلمه دنیا هست که در قرآن کریم به کرات و مرات تکرار شده و از قاعده یرملون ما مستثناست. یعنی هیچگاه نمیگیم دویا. به عبارت دیگه نون ساکن رو در این کلمه در یه ادغام نمی کنیم. کلمه دوم کلمه بنیان هست که هفت بار در قرآن کریم به کار رفته. در آیه 109 و 110 سوره توبه، آیه 26 سوره نحل، آیه 21 سوره کهف، آیه 97 سوره صافات و آیه 4 سوره صف، همون آیه مشهور ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. این کلمه هم مثل کلمه دنیا استثناء است و نون ساکنش در یا ادغام نمیشه، یعنی بنیان غلطه. کلمه سوم ما کلمه صنوان هست. صنوان در دو مورد در قرآن کریم به کار رفته که هر دو مورد هم در آیه 4 سوره مبارکه رعد هست. در این آیه شریفه که تلاوت میکنم و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان. این کلمه هم استثناء است همونطور که عرض کردم و نون ساکنش در واو ادغام نمیشه. و آخرین مورد از این گروه از استثناءات کلمه قنوان هست که در آیه 99 سوره مبارکه انعام به کار رفته و تنها همین یک بار در قرآن آمده. آیه شریفه و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية قنوان دانية. که در اینجا هم نون ساکن در واو ادغام نمیشه. این چهار کلمه بود که همیشه استثناء هستند، هیچگاه و به هیچ عنوان قاعده یرملون درشون اجرا نمیشه، که مجددا تکرار میکنم، دنیا به دفعات زیاد به کار رفته، بنیان 7 بار، صنوان 2 بار و قنوان هم 1 بار. اما اون دسته از استثناءاتی که دو وجهی هستند و هم میتونیم قاعده یرملون رو در موردشون اجرا کنیم و هم نکنیم، 3 عبارت قرآنی هستند که به ترتیب عبارتند از یاسین والقرآن الحکیم، نون والقلم وما یسطرون که اولی در ابتدای سوره مبارکه یاسین و دومی در ابتدای سوره مبارکه قلم هست، و 3 عبارت من راق در آیه 27 سوره مبارکه قیامت هست که آیه این گونه است و قیل من راق، که در اینجا 2 بخش وجود داره. هم میتونیم نون آخر عبارت یاسین رو در واو و القرآن الحکیم ادغام کنیم و هم ادغام نکنیم، و همینطور نون آخر عبارت نون والقلم نون در واو ادغام بشه و هم ادغام نشه، و همینطور نون در آخر کلمه من در را در ابتدای کلمه راقن در آیه 27 سوره قیامت. در من راقن این توضیح رو لازم است عرض کنم خدمتتون که اگر ادغام بکنیم عبارت به این شکل در میاد، مراق مراق، و ممکن این توهم پیش بیاد که این کلمه از کلمه مرقه مشتق شده و مراق بر وزن فعال از ریشه مرقه هست، لذا بهتر است که ادغام نکنیم. البته بهتر یا بدتر بودن در اینجا مطرح نیست، توضیح خواهم داد خدمتون که ما تابع علم قرائت هستیم و علت ادغام کردن و نکردن رو خدمتون عرض میکنم. علی حال در این که این ادغام در این 3 عبارت باید صورت بگیره یا نه، از محدوده علم تجوید خارج میشیم و وارد علم قرائت میشیم. ببینید علم تجوید در واقع درباره قواعد صوتی و تلفظ کلمات قرآن کریم از حیث صوتی و آوایی اونها بحث میکنه، و ادغام هم یکی از موارد علم تجوید هست. در اینجا اینکه بگیم یاسین والقرآن الحکیم از نظر علم تجوید درسته، یا نون والقلم همینطور، یا مراق همینطور، اینها از نظر علم تجوید درست هستند. اما علم قرائت به ما میگه در موارد خاصی نباید ادغام را انجام بدیم و در موارد خاصی باید انجام بدیم. این که این موارد کدوم ها هستند تابع علم قرائت میشه. برای اینکه علم قرائت و تجوید رو از هم باز بشناسیم لازم میدونم که مختصری راجع به علم قرائت خدمتتون عرض بکنم. در علم قرائت ما در واقع میپردازیم به تلفظ کلمات قرآن کریم، نه فقط از حیث تلفظ و آوا و صدای آنها، چه از این حیث چه از حیث خود تلفظ کلمات. به عنوان مثال یک بخش از علم قرائت امثال همین قاعده ادغام یاسین نون یاسین در والقرآن الکریم هست، و بخش دیگرش از مقوله نحوه قرائت کلماتی مثل مثلا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین در سوره مبارکه حمد هست. علم تجوید و قرائت مثل 2 خط متقاطع میمونن که در بعضی موارد هم دیگر رو قطع میکنن، با هم تلاقی پیدا میکنن، و این مورد خاص از همون موارد تلاقی است، از همون نقاطی است که این دو علم به هم میپیوندند و بعد دوباره از هم جدا میشن. ما برای تلفظ کردن منراق تابع قواعدی هستیم که در علم قرائت آمده. اگه بخوایم ادغام بکنیم تابع اونها هستیم، اگه بخوایم اظهار بکنیم تابع اونها هستیم. در علم قرائت به ما میگن که شما اگر قرآن رو دارید به طریق خاصی تلاوت میکنید و تابع تمام قواعد اون طریق باشید. من اینجا که صحبت از طریق به میان آمد، لازم میدانم که باز مقدمتاً بخش دیگری از مطالب مربوط به علم قرائت خدمتون عرض بکنم. در قرون اولیه اسلامی، قرن اول، دوم، افرادی بودند که مشهور بودند به قرائت قرآن و تعلیم اون. این افراد رفته رفته به مرور زمان و به علل مختلف شهرتشون بیشتر شد، تا اونجایی که افرادی از اینها کاملا متمایز و برجسته از دیگران شدند، مثل قرای عشره، قرای دهگانه، که در بین اینها 7 نفر باز به دلایل مختلفی متمایزتر از بقیه شدند که به قرای سبعه مشهورند. کما بیش یاد نام اینها رو شنیده باشید، مثلا عاصم یکی از این قرای سبعه هست، نافع دیگری از این قرا هست. این قرا هر کدوم در طبقات بعدی برای خودشون شاگردانی داشتند. این شاگردان قرائت این افراد رو برای دیگران منتقل می کردند و یاد می دادند. به عنوان مثال حفص که یکی از اینها هست شاگرد عاصم بوده. ما در علم قرائت عاصم رو قاری می گیم و حفص رو که شاگرد اوست می گیم راوی. حفص هم به نوبه خودش شاگردانی داشته و این شاگردان قرائت او را که از استادش نقل می کرده برای شاگردان خودشون را طبقات بعدی نقل می کردند. ما وقتی که می خواهیم قرآن رو تلاوت بکنیم، اگر بخوایم به قرائت عاصم به عنوان مثال قرائت بکنیم، چون عاصم قرائتش از افراد مختلفی به ما رسیده، باید مشخص کنیم که از کدوم یکی از اینها داریم تلاوت می کنیم. به عنوان مثال اون چی که مشهور هست در بین ما مسلمان ها در زمان فعلی، اکثریت مسلمان ها قرآن کریم رو به روایت حفص از عاصم تلاوت می کنند. در اکثریت کشورهای اسلامی این گونه است. در بعضی از کشورهای اسلامی مثل برخی از کشورهای شمال آفریقا قرآن رو به قرائت نافع می خوانند. در بعضی کشورها مثل سودان قرآن رو به قرائت ابو عمرو میخوانند و هاکذا. علی حال وقتی ما میخوایم قرآن رو به قرائت عاصم بخوانیم، باید ببینیم به قرائت کی داریم میخوانیم، از طریق چه کسی داریم قرائت عاصم رو تلاوت میکنیم که او حفص هست. حفص هم همونطور که عرض کردم شاگردانی داشته و این شاگردان در علم قرائت اصطلاحا طریق نامیده میشند، مثلا طریق عبید بن صباح از حفص از عاصم. به عبارت دیگه میگیم روایت حفص از قرائت عاصم از طریق عبید بن صباح. عبید هم همینطور شاگردانی داشته تا به روزگار ما رسیده. در این فاصله تاریخی کم کم دوره تدوین کتابهای قرائت پیش آمده و برخی از افرادی که کتب قرائت رو تدوین میکردند، سند قرائت خودشون رو به این شاگردان میرساندند. مثلا کتابی تدوین شده به نام شاطبیه که سندش میرسه به عبید بن صباح و او هم از حفص، او از عاصم و عاصم هم از استادش ابو عبدالرحمن سلمی و او هم از امیرالمومنین علیه السلام. حال که ما داریم قرآن رو تلاوت میکنیم به عنوان یک علم، باید ببینیم که از چه طریقی داریم قرائت میکنیم. همونطور که در هنگام قرائت کردن باید ببینیم از کدومی که از قرآن سبع تلاوت میکنیم و بعد از قرآن سبع باید ببینیم از کدومی که از راویان و شاگردان آنها داریم تلاوت میکنیم، همینطور در موقع طریق هم، یعنی در مرحله بعدی، باید ببینیم از کدوم طریق داریم تلاوت میکنیم. باید ببینیم آیا در طریقی که ما قرآن رو به اون طریق میخوانیم، مثلا در مورد یاسین و القرآن الحکیم، ادغام وارد شده یا اظهار. نون و القلم همینطور، منراق همینطور. پس اون چی که مهم هست تشخیص طریق هست در تلاوت قرآن کریم. در اینجا که عرض کردم در تجوید دو بخش برای ما جایز کردند، کار تجوید تمام میشه. عالم تجوید به ما میگه شما میتونید دو بخش بخوانید و بس. از اینجا به بعد عالم علم قرائت است که میگوید اگر داری از طریق مثلا شاطبیه میخوانی باید اظهار کنی، نباید بگوی یاسین و القرآن الحکیم، باید بگی یاسین و القرآن الحکیم. اگر از طریق دیگری میخوانی تابع قواعد اون طریق باید باشی. امروز رسم بر این شده است که در بیشتر کشورهای اسلامی دو طریق جز طرق معروف به شمار میان. یکی طریق شاطبیه هست که معروفه و دیگری طریق النشر یا طیبت النشر. شاطبیه کتابیست تألیف شخصی به نام شاطبی و النشر تألیف شخصیست به نام ابن الجزری که قبلا هم در دروس گذشته به این کتاب ها اشاره کرده بودیم. علی‌ای حال اگر ما فرض بفرمایید میخوایم از طریق شاطبیه بخوانیم که توصیه حقیر همین است قرآن محترم ها در ابتدا به این طریق بپردازند، چون هم که عرض کردم جز معروف در این طریق ها هست، اگر از این طریق میخواییم بخوانیم بایستی که ملزم باشیم به رعایت قواعدی که در این طریق آمده. در این طریق به عنوان مثال در این سه موردی که عرض شد اظهار رو ذکر کرده و نه ادغام رو. البته این به این معنا نیست که اگر ما میخواییم خودمون قرآن بخوانیم اگر ادغام کردیم اشکالی پیش خواهد آمد. نه، به عنوان مثال اگر فرض بفرمایید بخوایم در مسابقه مثلا شرکت بکنیم و بر اساس ضوابطی که تعیین شده تلاوت کنیم، خب باید ملزم به این ضوابط باشیم، وگرنه خواندن قرآن به همه این روش ها صحیح هست، چون ائمه علیهم السلام فرمودند که اقرأوا کما علمتم یا اقرأوا کما یقرأ الناس، همان گونه که یاد گرفته اید بخوانید، همان گونه که دیگران میخوانند مردم میخوانند بخوانید. در بعضی روایت هست که سیجی و من یعلمکم، خواهد آمد اون کسی که به شما تعلیم بدهد طریق صحیحش را. با توجه به این قبیل روایات همه این قرائت ها برای ما صحیح هست، جایز است، در نماز هم حتی میتونیم تلاوت کنیم به همه اینها. اما بحث این است که به عنوان یک علم وقتی که به خواندن قرآن نگاه میکنیم، به تلاوت قرآن نگاه میکنیم، باید ملزم به ضوابطی که در این علم تدوین شده باشیم. و همونطور که عرض کردم یکی از ضوابط این است که انسان همونطوری قاری رو در هنگام خوندن مشخص میکنه که مثلا به قرائت عاصم داره میخونه یا نافع یا دیگری، باید راوی رو هم مشخص کنه، مثلا حفص یا شخص دیگری از عاصم، و همینطور طریق رو هم باید مشخص کنه برای خودش که مثلا داره به طریق شاطبیه میخونه یا به طریق النشر میخونه یا طرق دیگری مثل روزه یا سایر کتابهایی که در این باب هست. علی‌ای حال پس وقتی قرار شد ما به طریق شاطبیه بخونیم، در اینجا در یاسین و القرآن الحکیم نون و القلم و منراق باید اظهار کنیم و ادغام جایز نیست در طریق شاطبیه. لازم به تذکر است که در اینجا وقتی ما ادغام نمی کنیم در عبارت منراق باید سکت مختصری بین نون و ره انجام بدیم. سکت یعنی قطع صدا بدون تنفس. اگر صدا قطع بشه و تنفس هم بکنیم میشه وقف، اما اگر صدا مختصری قطع بشه و تنفس انجام نگیره، اینو در اصطلاح علم قرائت یا تجوید بهش میگن سکت. به این ترتیب و قیل من راق. و شاید علت این سکت و عدم ادغام این باشد که کلمه هم تو عرض کردم معناش مشتبه نشه. مراق، کسی از این کلمه تصور مراق نبره. من راق یعنی چه کسی است شفا دهنده این شخصی که داره از دنیا میره؟ و قیل من راق، چه کسی است که بخواهد او را شفا بدهد؟ در باره شخص محتضر است. اما اگه ادغام کنیم من راق، ممکنه همطور که عرض کردم این تصور پیش بیاد که این کلمه از ریشه مرقه است. مرقه یعنی خارج شد، من راق یعنی خارج شونده، اصلا معنای دیگری میشه. شاید به خاطر که این توهم پیش نیاد اینجا رو فرمودن که سکت بدید. علی‌ای حال همونطور که عرض کردم ما در علم قرائت و در هنگام قرائت قرآن کریم تابع قواعد علم قرائت و تجوید هستیم. انشالله اگر لازم باشه در برنامه‌های بعدی هم مختصراً درباره تجوید و قرائت و فرق اینها مطالبی عرض خواهم کرد، چون در ادامه مباحث تجویدی ما گهگاه ناچاریم به علم قرائت هم سری بزنیم. تا تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.